متاسفانه اون چیزی که ما سالهای سال شاهدش بودیم در خیلی از انتخابات و مردم همیشه گله‌مند بودن و اینو کمتر تو ورزش دیده بودیم، خوشبختانه این سری تو ورزش هم کاملا مشهود و جلوی چش همین اتفاق افتاد.
خب شما سند و مدرکتون برای این حرف چیه؟
سند و مدرک منظور کافی داریم اونجا که بوده رای بدیم، حتما میدیم، پیگیر این موضوع هم هستیم و حتی روز آخرم که در واقع یه سال قبل از انتخابات خود اداره کل، آقای عسکری دبیر فدراسیون بعضی از این در واقع عزیزانی که رأی داشتن رو تک تک اتاق خواستن و خلاصه اون چیزی که باید بهشون میگفتن گفتن. اینا همه عزیزانی هستن که توی این مجمع حضور داشتن و متاسفانه میگم اتفاقی افتاده. این موضوعی که دارم مطرح میکنن برای مردم مازندران، چون چند وقتی که درگیر این ماجرا هستن، به خصوص خانواده بزرگ کشتی، کاملا در جریان هستن. یعنی مطبوعات مازندران دائم سر این موضوع که آقا اجازه بدید انتخابات سالم برگزار بشه، اجازه بدید اینا سالم بشه، ورود نکنید تو این موضوع. این موضوع امروز دیروز انتخابات نیست، الان یه چند مدتیه که این خبر دائم مجمع نمایندگان مازندران به شدت پیگیر این موضوع بودن، تهدید کرده بودن هم خود شخص آقای حسین‌زادگان و هم شخص خود آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون، که آقا ما شنیدیم که شما دارید این موضوع رو کاملا دارید کنترل شده انجام میدید. اینا قول دادن کمچین چیزی نیست، ولی متاسفانه در روز آخر که دیروز باشه شاهد همچین مسئله بودیم که از قبل.
شما الان به دنبال در واقع ابطال نتیجه این انتخابات هستید یا نه؟
من به دنبال چیزی نیستم. اینکه من به دنبال ابطال باشم،
شما میفرمایید که یه سری اسناد و مدارک وجود داره.
عرض میکنم خدمتتون، ببینید اتفاقی که افتاده، ما تو خیلی از این لابی کردن ها تو خیلی از بخش ها وجود داره. مثلا خیلی ما مشکل داریم تو بحث معیشتی مردم، اقتصاد مردم، ولی همه اینا ما میبینیم سال به سال داریم توش افت میکنیم، داریم توش نزول میکنیم، ولی ورزش ایران سال به سال رو به صعود بوده، به خصوص کشتی مازندران که سال به سال رو به صعود بوده. دلیلش فقط این بوده که دست این عزیزان نسبت به این موضوع کوتاه بوده.
بله، اجازه بدید لحظه‌ای طیبی، جناب آقای عسکری محمدیان هم روی خط ارتباطی برنامه ماست، برنده انتخابات روز گذشته. آقای عسکری محمدیان سلام و عصر بخیر.
سلام عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام به مردم خوب ورزشوست کشورمون و بالاخره کشتی دوستان عزیز، در خدمت شما
هستم. خب آقای طیبی که روی خط ارتباطی برنامه ماست، مدعی است که انتخابات دیروز مهندسی شده بود. آقای عسکری محمدیان
مهندسی شده بوده؟
بله بله،
یعنی از طرف بنده
فرمایشی بوده.
از طرف بنده
نه، حالا اسم شما دقیقا نیوردن، ولی گفتن که به حال افرادی بودن که نتیجه انتخابات رو از قبل رقم زدن.
نمیدونم، من که خب به عنوان یک کاندیدا رازنیار خودم رو کردم و حتی از خیلی جام که رفتن هیچ وقت نگفتن به من رأی بدید. بعد با اون رویات رو ندارم من در این راستا، فقط برنامه های خودم رو خدمت رأی دهنده ها من دادم و خب اینا اومدن توی مجمع و خب میدونید مرحله اول رأی و به نفع آقای ممنجاز بود، بعد مرحله دوم که رأی گیری شد به نفع من 9-8 به اتمام بسید.
بله، حالا همینجا یه نکته از آقای طیبی سوال بکنیم که آقای طیبی، اگه قرار بود که به نظر شما به زعم شما انتخابات از قبل مهندسی شده باشه و نتیجه معلوم باشه، خب چرا رفت دور دوم این انتخابات، در حالی که در دور دوم هم رقیب آقای عسکری محمدیان در واقع آقای حمید محمد نژاد بود؟
من عرض سلام دارم خدمت آقای عسکری. تبریک هم میگم، انشالله که قربون شما فرات بشه، انشالله که موفق باشید. عسکری جناب بنده هم هست،
خواهش میکنم.
همه مازندرانی ها ببینید، موضوعاتی که مطرح شده این چیزی نیست که امروز یا دیروز تمام بشه. ما بحثمون دخالت افراد سیاسی هست که تو حوزه‌های خودشون بسیار ناکارآمد بودن و در واقع برای ورزش در واقع اومدن داخل ورزش که اون ناکارآمدیشون رو بتونن تو ورزش.
الان که آقای عسکری محمدیان چهره سیاسی نیست که آقای طیبی.
نه، بحث اصلا آقای عسکری نیست. درست، بحث اصلا آقای عسکری نیست. این که شما فدراسیون کشتی به اتفاق استاندار مازندران، آقای مدیر کل ورزش با هم میشینن، ببینید یه اتفاقی افتاد نادر تو این انتخابات، به عنوان مثال میگم براتون، یه نمونهش این بوده که تو مازندران، البته این عرضی که دارم میکنم مازندران حوزه ورزش کامل نمیدونن. ببینید برای اولین بار تو، یعنی شخص اول استان ما جناب آقای مجید حسین‌زادگان، انتخابات مازندران رو به ساروی و غیر ساروی تقسیم کردن، یعنی مازندران رو به دو قطب تقسیم کردن، ساری و غیر ساری. تا تمام تلاش خودشان کرد که حتما یه ساروی باشه. نه این شد. ما در انتخابات این دوره 4 کاندید ساروی داشتیم که همه از عزیزان ما هستن. اما دوستای قدیمی
حالا فکر نمی‌کنم این بحث که مثلا حالا ساروی غیر ساروی خیلی بحث درست و جالبی نیست که مطرح بشه.
برای همین دارم میگم به خاطر اینکه ما سالهای سال برای این استان زحمت کشیدیم. ولی بعد سالهای سال برای این استان زحمت کشیدیم. نه برای ساری، نه برای قائم شهر، به عنوان یه مازندرانی بودن. اینجا ما توی انتخابات خیلی تأخیر شدیم به خاطر رفتار شخص خود آقای حسین‌زادگان که سماجت خیلی زیاد که حتما باید این هیئت در نمیدونم در ساری بماند، حتما باید در فلان بماند. این حرفی نیست که فقط من بزنم، شما میتونید از همه کاندیدایی که بودن بپرسید، شما میتونید از همه کسانی که رأی دادن بپرسید. این موضوع برای جناب آقای هاشمی، ببینید من حرفی که دارم میزنم میفهمم چی میگم، بعد از نهایت باید مستندات خودم بدم، چون این پیش شما داره ثبت میشه، میفهمم دارم چی میگم.
قطعا
درست این موضوع؟
بله.
همه اینا در نهایت برای چند روز آینده
با توجه به
روزی که مجمع نمایندگان مازندران نسبت به این موضوع از قبل هم واکنش داشتن و ورود میکنن، برای همگان تو ایران اثبات میشه این موضوع که این موضوع بوده یا نبوده.
آقای طیبی اجازه بدید آقای عسکری محمدی هم صحبت بکنه.
من اول اینکه من رویادم به این چیزا نیست، خب همه میدونن، رویاد قلبی منم میدونن، دوستان آشنا، خود جناب آقای طیبی. اما میخوام بگم که جناب آقای طیبی، من نمیخوام از این موضوع دفاع بکنم، اما میخوام بگم که متاسفانه دوستانی که جناب آقای ممنجاد داشتم همهشون دوستان بنده هستن، اما اومدن تو بحث انتخابات 5 هیئت توی شهرستانهای استان و اومدن شرایط ضد ساروی کردن و هر 5 وز از هر 5 ببخشه هیئت خدمت درتون که به طرف خود آقای ممنجاد بود و همگان میدونن که 5 هیئت هم به ایشون رأی دادن. چطور شده شما میگین که مثلا مسئولین استانی ما متوجه به نفع من از کریم محمدیان ساروی اومدن چیکار کردن، مهندسی کردن؟ این موضوع من اشتباه میکنم، احساس میکنم شما داری اشتباه میکنید جناب آقای طیبی. ببین 5 شهر هیئت شهرستانهای استان هر 5 تا با جناب آقای ممنجاد بودن. ببین این مهندسی نبود از طرف خیلی ها، من نمیخوام اسم ببرم، دوست ندارم، من اصلا دوست ندارم کشتی مازندران تنش پیدا بکنه. کشتی مازندران تنها کشتی دنیا داره آقایی میکنه، من میخوام کشتی مازندران عزت داره آبرو و عزت و آبروش حفظ بشه. و اگر منم الان اومدم به عنوان نه به عنوان یک رئیس هیئت کشتی، به عنوان یک خدمتگزار، به خاطر اینکه احساس میکنم که به کشتی مازندران هنوز کنده بدهکارم. خیلی از دوستان من، از قهرمانان عزیز ما، حالا من اسم میخوام ببرم، گفتم چرا بچه‌هاتون رو نیاوردین؟ گفت به من ببخشید این جمله ادبیاتش ادبیات خوبی نباشه، میگم تو با این همه ریاضت و برنامه کردن هنوز حیا نکردی، تو با فرزندان خودت آوردی رو کشتی. من احساس میکنم هنوز کنده به کشتی بدهکار هستم.
حالا اجازه بدید آقای عسکری محمدی و آقای طیبی عزیز، ما از امروز به بعد و در واقع بعد از فروکش کردن حالا رقابت ها در چارچوب انتخابات هیئت استان مازندران، بریم به سمت و سوی دست دوستی دادن به یکدیگر و در واقع تلاش دست جمعی برای موفقیت کشتی استان مازندران، که قطعا موفقیت این استان کشتی خیز و استانی که قهرمان‌های خیلی زیادی تربیت کرده، نفعش نفع ملی ما خواهد بود و کسی در این زمینه تردید نداره. و هر چقدر هیئت کشتی استان قوی باشه، کشتی ایران قوی خواهد بود. این نقش و این اهمیت هیئت کشتی استان مازندران غیر قابل انکاره. و ما از شما شنوندگان عزیز هم می‌خوایم در استان مازندران و از دو میهمان تلفنی گرانقدر آقای طیبی و آقای عسکری محمدیان که همه دست به دست هم بدیم برای موفقیت کشتی در این استان و پیشرفت بیشتر کشتی در این استان.
من معذرت می‌خوام، میتونم به وسط صحبت شما یه دقیقه به من فرصت بدید؟ ممنون می‌شدم.
یه مقدار کوتاه آقای.
بله بله. ببین من امروز شنیدم که جناب آقای ممنجاد استعفا داد. من خیلی ناراحت شدم. واقعا ناراحت شدم. ایشون هم به کشتی مازندران بدهکاره. قهرمان آسیاس ما، بسیار بچه بسیار با معرفت، جوانمرد. من تعجب میکنم، اولا که من هیچ وقت استعفاشون رو قبول نمیکنم، به خاطر اینکه ما باید دست به دست هم بریم. ببین در کشورهای دیگه، در حالا میخوام بگم ورزش و غیر ورزش، رقابت هست و بعد رقابت همه میان کمک میکنن. امروز میخوام آقا محمد نژاد بیاد آستین بالا بزنه. امروز مهم من عسکری محمدیان نیست، امون مهم مناطونی، امون مهم ما هستیم، امون مهم کشتی مازندران هست.
قطعاً اینطور خواهد
من تمنا میکنم از جناب آقای طیبی و همه کاندیدایی که اومدن در انتخابات شرکت کردن آتینو بالا بزنن، منو کمک کنن.
بل.
منو کمک کنن یعنی کشتی مازندران رو کمک کردن.
درست.
خواهش میکنم، خواهش دارم، استدعا دارم از تمام دوستان، از همه همکاران، از نمایندگان مجلس، از همه و همه من دوستان بیان کشتی رو کمک.
بله قطعا. خیلی ممنون از شمای عسکری محمدیان. آقای طیبی از شما هم سپاسگزاریم که در این
جناب آقای شهیم ببخشید من یه
عرضی کوتاه فقط خیلی کوتاه.
بله کوتاه خدمتتون
می‌کنم.
ببینید اگر ما ورزش کشتی ما تو مازندران تو دنیا داره آقایی میکنه، دلیلش این بوده که دست مدیران ناکارآمد سیاسی داشت کوتاه بوده و این دست الان دست پیدا کرده، باز شده تو کشتی ما و متاسفانه در آینده بسیار نزدیک شاهد همین بیکفایتی آقایون که در حوزه اشتغال و اقتصاد اومده دقیقاً این موضوع داره تو کشتی ما. من نگران این موضوع هستم. من به بودن آقای عسکری اعتراضی ندارم.
شما آقای طیبی
من به بودن آقایون سیاسی تو حوزه ورزش اعتراض دارم نسبت به این موضوع.
آقای طیبی ما که نظر شما نمیتونیم نه تایید کنیم نه تکذیب. هر نکته‌ای هست از طریق مجاری قانونی وزارت ورزش
حتماً همینطوره، ولی من این اختیار دارم که وقتی بهم دعوت می‌کنی نظر شخصی خودم
خیلی ممنون از شما. تشکر از شما. ممنون از آقای طیبی.
من نمیتونم بگم.
از آقای عسکری محمدیان عزیز بس خیلی داغ و طولانی و مفصلی بود. ما دیگه زمان نداریم. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
اتداعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمینه بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباساتم سفید باشه، یه لکه کوچیکش دودید باشه، اما وقتی آبسه تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه، بازی کن خوش باش خوش بگذرون، تو خونه آبسه از قرنشا بگون.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
شام و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر ترا ریخته، مایونزشم بذار بچشم اونم از روغن غیر ترا ریخته.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، ساس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی.
با ساس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت،
دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
دلپذیر. مبارک باشه آقا جون، چطوری تونستین همه ی وسایل خونه رو عوض کنین؟
الان میگم براتون. آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، قسطای ما 20 قسطه.
همه اینا
20 قسطه.
یخچالتون
20 قسطه.
مبلاتونم
20 قسطه.
ظرف و ظروف،
ظرف و ظروف،
حتی سرخ کنه خوب،
حتی سرخ کنه خوب،
نگو جارو و گاز،
جارو و گاز،
تخت و تشک،
تخت و تشک،
لوستر یا حتی فرش،
20 قسطه.
20 قسطه مادر جان.
تازه زامنم نمیخواد، ارسالش هم رایگانه.
های قسطه 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 سراب 20 قسطه.
های قصه قصه قصه، همه جنسای سرا 20 قصه. نشانی مجتمع قم، سرای ایرانی.
کریمان.
درود و سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران. اجازه بفرمایید که دهه کرامت رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنیم از ولادت حضرت معصومه فاطمه سلام الله علیها تا ولادت حضرت امام رضا علیه السلام رو دهه کرامت نامیدن. امیدوارم که شما مردم خوب بیش از پیش به دنبال جذب و ارزش‌های والای انسانی باشید و اساساً به دنبال کرامت‌های ویژه انسانی باشید که همانا تقوای الهی در به دست آوردن همین کرامت‌های انسانیه. امروز هم دوستان شنونده همراه ما باشید تا یکی دیگه از این کرامت‌ها رو با هم بررسی کنیم. جوای مهندس فتحی پور، درود بر شما، سلام بنده رو بپذیرید. امروز قراره که در مورد کدام یک از کرامات انسانی برای ما و دوستان شنونده صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده.
سیار سپاسگزارم.
از این فرصت استفاده میکنم مجددا در دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
ممنون.
عرض شد خدمت شما که اگر موافق باشید ما همون آیه قرآن رو، آیه رو که در برنامه گذاشتم راجع به صحبت کردیم که متصل میشد به ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما نزد خداوند پرهیزکار ترین شماست.
بله.
یک بخشی در این آیه است که چشمک میزنه و به تعبیری میشه ازش استفاده کرد و خیلی امروزی هم هست، یعنی درست. در هر زمانی این ارزش خودشو داره و اون هم بس جامعه شناسی و مردم شناسی.
بسیار عالی.
ببینید تعبیر آیه قرآن اینه: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بعد هم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، شما رو گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم لتعارفوا، تا همدیگر رو بشناسید. و بعد این جمله میاد: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما نزد خداوند پرهیزکار ترین شماست. خب اگر از این منظری که عرض میکنم و پیشنهاد میکنم دوستان رو نسبت به این آیه نگاه بیاندازیم، در این مقوله و ارتباط اون با تقوا و با کرامت بودن انسانها بحث شناخت جوامع مطرح میشه.
بله.
ببینید انسانهای کریم هستن به تعبیری که اینها داده های بیشتری داشته باشن نسبت به دیگران. بذارید اینطوری مثال بزنم. برای همه ما پیش اومده که مثلا در مترو یا در اتوبوس یا در مکان عمومی،
بله،
قرار گرفتیم و یک آقای اومده که خب آقای مسن نیست، ما در حد همین اندازه که او رو مسن میابیم احترام میکنیم، اکرام میکنیم، این میزان شناخت ماست. فعلا در همین مرحله نگاه میکنیم یک پیر مردیست یا پیر زنیست و در حقیقت خب ادب حکم میکنه، بلند میشیم جای خودمون رو به اون شخص میدیم، احترامش میکنیم، اگر کمک کرده اسمون بر بیاد براش انجام میدیم. اما همینجا نگه دارید، من میخوام یک مؤلفه دیگه اضافه بکنم. اگر در بین این که این احترام رو داریم انجام میدیم یک بنده خدا بیاد و بگه ایشون رو میشناسید، بعد ما میگیم که خب مثلا نه من نمیشناسم، میگن ایشون مثلا استاد دانشگاه است یا مثلا نویسنده فلان کتابه یا فلان شخصیت علمی و مثلا ارزشمند جزء شخصیت های فرهنگی کشوره.
بله.
به مجرد اینکه این مقدار از داده به ما منتقل میشه چه اتفاقی صورت میگیره؟ ما اون احترامی که داشتیم و در حد در حد معمول خودمون در حد عرف داشتیم این کار رو انجام میدادیم، این چند برابر میشه.
بله.
یعنی من رعایت او رو میکنم به خاطر اینکه این شخص حقی به گردن جامعه ما داره.
درسته.
و متناسب با اون جایگاهی که داره دیگه باش رفتار میکنم. حالا ببینید در بحث جوامع دقیقا همین مسئله مطرح میشه. من اینو میخوام پیوند بزنم به بخش قبل که خب ما میخوایم یه سری از ارزش‌های انسانی رو صحبت بکنیم دیگه، درسته؟ این ارزش‌های انسانی آیا بدون شناخت جوامع صورت میگیره؟ قطعا نه. حالا این جوامع ممکنه عده‌ای سری تو ذهنشون بیاد که مثلا مال یه کشور دیگه، نه به اون هم البته میتونیم برسیم، اما از همین جوامع دوربر خودمون.
بله،
به هر حال ما یک خانواده‌ای داریم، خانواده‌های دیگر رو نمی‌شناسیم. اگر نسبت به اونها آشنایی پیدا بکنیم، اگر محلمون رو خوب بشناسیم، اگر شهرمون رو خوب بشناسیم، ضوابطی که در این شهرها که ما رو خوب بشناسیم، ما در حقیقت در اون جامعه راحت‌تر داریم زندگی می‌کنیم.
درست.
شما فرض بکنید که در یک شهری باشید یا در محله‌ای باشید، این رو من چون خودم تجربه کردم که مثلا در اون محله قرار گذاشته بودن که کسی آشغال نریزه. حالا این مربوط به خیلی سالیان گذشته است. خب یک محله همه فامیل، همه این کسانی که در اون محله بودن، همه همسایه‌ها با هم قرار گذاشته بودن، یه سری قوانین رو تنظیم کرده بودن، دیاری رو در نظر گرفته بودن برای بحث در قضیه به صورت سطر زباره و افراد رو میگفتن که کسی تخطی نکنه، مراقبت میکردن. این شده بود یک قانون اون محله و اون محله همیشه تمیز بود. حالا اگه کسی در اون جامعه میومد، در اون محله میومد، این قوانین رو میشناخت، نوع ارتباطش با مردم اونجا فرق میکرد. چرا؟ چون اون هم این کار رو انجام میداد و به تعبیری پذیرفته میشد. ما هم حالا در بحث شناخت جوامع خدا میفرماد که و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این ناگزیر و ناگریز در زندگی همه ما هست. بران همه ما از خانواده ها، فامیل های مختلف هستیم، از نژادهای مختلف هستیم، از زبان های مختلف، ملیت های مختلف و غیره. اما اگر همدیگر خوب بشناسیم، از این شناخت به دو منظر میرسیم که حالا تو بخش بعدی اگر فرصت بشه میخوام این دو منظر رو خیلی کوتاه
بشه. بسیار ممنونم از شما، همراه ما باشید. اینجا برنامه با کریم. خب جناب مهندس فتیح‌پور، من میخوام خواهش بکنم که اون دو نکته رو بفرمایید. اون دو نکته که میفرمایید ارزش‌های انسانی
در شناخت جوامع،
در شناخت جوامع و مردم در اون جوامع است، اون دو آیتم چیه؟ دو عنصر چیست؟
یکیش برمیگرده به همون بخش اولی که در برنامه گذاشتم صحبت کرده بودیم. ببینید وقتی که ما جوامع رو میشناسیم، حداقل این گزاره به دستمون میرسه که با اینا مثل ما بشرن.
بله.
اینا هم اقتضاعات بشری دارن، اینا هم مثل ما حس امنیت دارن، حس ترس دارن، حس شوق دارن، امید دارن، نیازهای ابتدایی زندگی دارن، خانواده دارن، گذشته دارن، تاریخ دارن، آینده دارن. خب چطور ما برای خودمون این حقو قائلیم، برای اون قائل نباشیم؟ یعنی وقتی من برخورد میکنم با یک کشور دیگه، با یک ملیتی دیگه، چه جای این هست که من او رو تحقیر کنم؟ او هم انسانی است مثل من. وقتی من میشناسم این جوامع رو برخورد میکنم، میفهمم اونم مثل منه. یعنی هیچ فرقی نمیکنه، حالا میخواد در اروپا باشه، میخواد در امریکا باشه، میخواد در افریقا باشه، میخواد در کشور ما باشه، میخواد در روستا باشه یا در شهر باشه، فرقی نمیکنه، انسان انسانه. این مقدار شناخت به من کمک میکنه که در برخورد با او آنچه که برای خودم میپسندم برای او هم بپسندم. حالا من بحثم رو جمع میکنم، یه بخش دیگه هم برمیگرده به این که خود این شناخت به من کمک میکنه چگونه با اونها تعامل کنم. یعنی بفهمم اونا چه نکاتی رو مد نظرشون است، از چه رفتارهایی بدشون میاد، سنت‌هاشون چیه، اون سنت‌ها رو بشناسم که بتونم در خور احترام با اونا برخورد کنم. بذارید یه آیه از قرآن بگم، خیلی قشنگه. در مقام احتجاج و مباحثه، خب نگاه توحیدی اینه که بت‌ها نادرستن.
بله،
این کاملا مشخص. اما در ادبیات رفتاری خداوند به پیامبر میفرما در آیه قرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدا بغير علم، شما حق ندارید به مقدسات اونها دشنام بدید. یعنی اگر بوته، خب باشه بوته، باهاش بحث بکن در رابطه با اینکه این بوت شایستگی این رو نداره که در جای خدا انتخاب بشه و معبود شما قرار بگیره، اما به هر حال این بوت برای او مقدسه، تو حق نداری اهانت کنی، جسارت کنی. ببینید تا این اندازه سفارش میشه به ما که رعایت و حدود رو داشته باشیم.
بله.
خب من این مقدار شناخت پیدا میکنم با یک در حقیقت کشوری، با مردمی که حالا به اعتقاد من یه سری رفتارهایی دارن، یه سری اعتقاداتی دارن که این اعتقادات غلط، اما در اون اعتقادات غلط من حق توهین ندارم، بعد حدود اونها رو رعایت کنم. اون کسی کرامت بیشتری داره که این خرد فرهنگ ها رو، اینها رو بیشتر بشناسه، به تعبیر این جامعه شناسی دقیق تری داشته باشه و اون وقت در رفتار با این جامعه کاری رو انجام میده که توسط اونها محترم شمرده میشه. حریم اونها رو رعایت میکنه. این هم یکی از نکاتی است که میتواند به ما در کرامت انسانی کمک کنه.
پس ارزش‌های انسانی تحت شناخت جامعه و مردم در اون حواسمون رو جمع بکنیم. همه بشرن، همه در یک سطحیم و اینکه تعامل داشته باشیم با دیگران، به احترام بذاریم به قوانینشون، به فرهنگشون. این دو اجزایی بوده یا دو جزئی بود که برشمردن آقای مهندس فتیح‌پور. خب خیلی متشکرم از شما. لطفاً فردا هم با برنامه با کریمان همراه باشید. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فتیح‌پور عزیز. یه بار دیگه تبریک و تهنیت بنده رو بپذیرید به مناسبت دهه کرامت. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
می‌خواهند از میدان بیرونمان کنند. چگونه؟ با هر راه و ترفندی که بلدند و فکر میکنند نفسمان را میگیرد، اما نمیدانند نشانی یاران خدا استقامت در راه است.
یک زاویه عبارت است از این که یک حقیقت روشنی وجود دارد و اون که جمهوری اسلامی امروز طرف یک مبارزه وسیع و عظیمی در سطح جهانی است. یک مبارزه جدی که یک طرف اون نظام جمهوری اسلامی است، یک طرف جبهه کفر و ظلم و استکبار. جمهوری اسلامی امروز درگیر یک چنین مبارزه عظیم و وسیع است، در این هیچ تردیدی نباید داشت. جبهه مقابل سعی دارد که جمهوری اسلامی را از میدان خارج کنه با انواع شیوه ها و ترفندهایی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره، که اگر چنانچه موفق بشه، که قطعا هم انشاءالله موفق نخواهد شد، این برای آینده کشور بسیار گران تمام خواهد شد که جمهوری اسلامی در مواجهه با این جبهه ظلم و کفر و استکبار عقب نشینی کنه و تسلیم بشه و از میدان خارج بشه.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. بهره برداری از چند طرح بزرگ نفتی و پالایشی و آغاز ساخت خط لوله انتقال نفت خام به جاسک با حضور رئیس جمهور. خط لوله انتقال نفت خام به جاسک در استان هرمزگان به